بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تعارض استصحابین بود که دو استصحاب با هم تعارض داشته باشند، بر این که این تعارض استصحابین اگر یکی از استصحابها سببی باشه و یک استصحاب مسببی باشه، استصحاب سببی بر مسببی مقدم است. که حالا در اینجا تعبیر چیست؟ باید بگیم که استصحاب سببی جاری است و استصحاب مسببی جاری نیست، این تعبیر درسته؟ یا اینکه بگیم مقدم است استصحاب سببی بر استصحاب مسببی؟ که ما گفتیم که تعبیر صحیح این است که بگیم استصحاب سببی جاریه و استصحاب مسببی اصلا جاری نیست. اما اون چی که امروز مورد بحث ما هست این است که دو استصحاب متعارض که این تعارضشون نه به خاطر سببی و مسببی هم نیستند، ولی ان امر سالس، بلکه مسبب از امر سالسی هستند. تعارض مسبب از امر سالس است. چرا این دو استصحاب با هم تعارض می کنند و این شکی که در این استصحاب وجود داره به خاطر امر سالسی است؟ برای توضیح این مطلب که استصحاب تعارضش به خاطر امر سالسی است، اگر خوب توجه بفرمایید در مسئله شستن لباس نجس در حوضی که سابقا کرده، شما یه حوضی دارید که قبلا کر بوده، یه مقدار آبش رو برداشتید، نمیدونید از کریت افتاده یا نه، یه سطل از این حوض برداشتید، شک میکنید که از کریت افتاد یا نیفتاد، بعد یه لباس نجس رو میایید توی این حوض میشورید، نمیدونید پاک شد یا پاک نشد، شک میکنید که این لباس پاک شد یا پاک نشد. شک شما ناشی از چیه؟ ناشی از این است که این آب حوض کر هست یا کر نیست، یعنی قبلا کر بوده، الان اگر بگیم کر این لباس پاک شده، اگر بگیم کر نیست این لباس نجسه. شک در طهارت ثوب ناشی از بقاء کریت است. اگر کریت بقا داره این لباس پاک شده، کریت بقا نداره لباس نجسه. چون لباس که نجس بوده زدید توی آب، هم لباسه نجسه هم حوضم نجس کرده. خب اینو بهش میگیم سببی و مسببی، یعنی شک در طهارت لباس ناشی از چیه؟ ناشی از بقای کریته. خب این سببی و مسببی بود. اما در اینجا اینطور نیست. در اینجا شک ما در دو تا استصحاب این تعارضش ناشی عن امر سالس، یعنی این استصحاب به او ربطی نداره، اونم به این ربطی نداره، اما یه امر سالسی آمده باعث شده که این تعارض به وجود بیاد. و الا فی نفسه هیچ تعارضی ندارن، هیچ ربطی هم به هم ندارن، ولی یه امر سالسی باعث شده که این دو به هم مربوط بشن و این دو با هم تعارض کنن. مثالش مثل این که دو تا لیوان هست، دو تا لیوان آب، یه قطره خون در این دو لیوان میفته. این یه قطره خون که در این یکی از این دو لیوان افتاده که نمیدونیم در کدوم یکی از این دو لیوان افتاده، این لیوان طرف راست سابقا طاهر بود، الان شک داریم که طاهر هست یا طاهر نیست، استصحاب بقای طهارت دارد. این لیوان دست چپ قبلا طاهر بود، استصحاب طهارت دارد. خب این استصحاب طهارت میگه این لیوان پاکه، اون استصحاب طهارت هم میگه پاکه. یه علم اجمالی داریم که یه قطره خون تو یکی از این دوتا افتاده. خب چیکار کنیم الان؟ استصحاب طهارت در این لیوان دست راستی با استصحاب طهارت لیوان دست چپ با هم تعارض پیدا کرده، چون یقینا یکیشون نجس شده، ولی استصحاب داره این طهارت رو، این لیوان هم استصحاب طهارت داره. میگن تعارضا و تساقطا. این یک احتمال. دیگر بله، معناش این است که اینجا استصحابات از کار می افتن، دوتا استصحاب از کار افتاد، یعنی نه استصحاب طهارت این لیوان نه استصحاب طهارت اون لیوان. قبلا پاک بوده، الانم شک دارم، یقین ندارم که نجس شده باشه، ولی استصحاب طهارت حالا دو لیوان، سه تا لیوان، ده تا لیوان، ده تا لیوانی، یه قطره خون افتاده تو یکی از این ده تا لیوان، همشون استصحاب طهارت دارن، این استصحاب طهارت داره، اون استصحاب طهارت داره، همه اینا قبلا پاک بودن. خب شما یک سینی که ده تا توش لیوان بوده، آب خونک عالی آوردید که همه آقایون میل کنن، یه قطره خون تو یکی از اینا افتاد، همه اینا استصحاب طهارت دارن، این لیوان قبلا پاک بود، این لیوان قبلا پاک بود، اون همه اینا قبلا پاک بودن، این یه قطره خون اومد تمام این استصحابا رو از بین برد. یعنی چه از بین برد؟ یعنی دیگه این استصحابا جاری نمیشوند. حالا غیر محصورش حالا یه بحث جداییه، ولی در حد 10 تا 20 تا همه آقایون اومدن میگن علم اجمالی داریم و علم اجمالی منجز تکلیفه و در اینجا دیگه استصحاب طهارت جاری نمیشه. 3 تا نظریه در اینجا وجود داره. یک نظریه این است که استصحاب ها تعارض میکنند و تساقط میکنند. میدونید معنای تعارض و تساقط یعنی چی؟ یعنی استصحاب جاریه ولی با اون استصحاب دیگری تعارض میکنه، اینو میگیم تعارض و تساقط، اول جریان بعد تعارض بعدش تساقط. یعنی 3 تا مطلب رو شما باید بپذیرید: اولا استصحابا جاری هن، دوم این که با هم جنگ میکنن و تعارض میکنن، بعد از تعارض کردن تساقط میکنن، و دیگه استصحاب تو این 10 تا ده تا کاسه، ده تا لیوان، استصحاب دیگه جاری نمیشه. منتها کی استصحاب جاری نمیشه؟ بعد از جریان و بعد از تساقط، تعارض و بعد از تساقط. این یه نظریه است که نظریه مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری نظرش اینه. نظریه دیگر این است که عدم الجریان، اصلا استصحاب جاری نمیشه. نگید جاری میشه و با هم تعارض میکنن و بعد تساقط میکنن، از اول بگید استصحاب در این مورد جاری نمیشود. عدم جریان الاستصحاب. چرا؟ چرا؟ میفرمایند ما دو دلیل جهت استصحاب میتونیم تصویر کنیم. یک دلیلمون لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه به یقین آخر. روایات استصحاب دیگه یادتون هست دیگه، لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه به یقین آخر. خب یقین آخر یعنی چی؟ لا تنقض الیقین، یقین رو نقض نکن به شک، بلکه یقین رو نقض بکن به یقین دیگر. یقین دیگر یعنی علم تفصیلی یقین آخر یا علم تفصیلی یا اجمالی. علم دو جور داریم، علم تفصیلی علم اجمالی. شما یه زهر رو، یه کاسه زهر رو به شما میدن، میگن آقا این توش زهره، میشه علم چی؟ تفصیلی. اگه دو تا کاسه بدن، یکیش میگن زهره یکیش آبه، میشه علم چی؟ اجمالی. آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلیه؟ شما از هر دو کاسه اجتناب میکنید، زهره یکیش آبه. سه تا کاسه است، یکیش زهره دوتاش آبه، اما نمیدونیم کدومه، چیکار میکنید؟ از همش اجتناب میکنید دیگه. خب علم تفصیلی، علم اجمالی، العلم الاجمالی کت تفصیلی. علم اجمالی مانند علم تفصیلیه، یعنی عقلای عالم همونطور که از علم تفصیلی اگر داشته باشن به یک چیزی اتباع میکنن، علم اجمالی هم داشته باشن اتباع میکنن، مطابقت میکنن، عمل میکنن، میگن علم، بالاخره علم داریم، میدونیم زهره. حالا یک کاسه باشه میشه تفصیلی، دو تا، پنج تا باشه میشه اجمالی. اگر این گفته باشیم، اگر این رو قبول بکنید، لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه، بل رو اینجا دقت بفرمایید، بل انقضه به یقین آخر. یقین آخر که اومد دیگه جای استصحاب نیست. استصحاب تا کجا جاریه؟ تا اینکه انقضه به یقین آخر نباشه. اگه یقین آخر اومد دیگه استصحاب وجود ندارد. احسنتم. وقتی علم اجمالی اومد یقین اومده، وقتی یقین اومد پس لا تنقض دیگه نیست. چی فهمیدید؟ سوال، آیا در دوتا کاسه که یکیش یک نجس شده استصحاب جاریه یا جاری نیست؟ جاری نیست. چرا؟ چون لا تنقض الیقین به شک غایت داره. غایتش چیه؟ انقضه، بل انقضه به یقین آخر. یقین آخر آمد، وقتی یقین آخر آمد دیگه جای استصحاب نیست. پس لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه به یقین آخر به ما میگوید که اگر جایی علم اجمالی بود اصلا استصحاب جریان ندارد. چرا؟ چون تو خود دلیل استصحاب نوشته قزل یقین به شک ابدا بل انقضه به یقین آخر. و یقین آخر آمده. یقین آخر میتونه تفصیلی باشه، میتونه چی باشه؟ اجمالی باشه. این یک. پس طبقه خود روایات استصحاب در جایی که علم اجمالی وجود داره استصحاب جاری نیست، نه اینکه جاری است بعد تعارض میکنه بعد تساقط میکنه، نه این حرف غلطه، اصلا استصحاب جاری نیست. از اول بگید استصحاب جاری نمیشه، هر جا که علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون بل انقض رو به یقین ناخر یقین داریم دیگه. یقین هم دو قسمه، یقین تفصیلی یقین اجمالی. حالا همین مطلب رو بیایید توی بنای عقلا، اگر ما دلیلمون بر حجیت استصحاب بنای عقلا باشه، آیا عقلای عالم چیکار میکنن؟ اونایی که دین ندارن، لا مذهبن، به هیچ دینی اعتقاد ندارن، توی آمریکا و اروپا و شرق و غرب عالم زندگی میکنن، وقتی احتمال خطر در یکی از دوتا مورد بدن چیکار میکنن؟ مثلا میگن یکی از این دوتا سمه، یکی از این چهارتا سمه، چیکار میکنن؟ چه برخوردی میکنن؟ پرهیز میکنن. هر عاقلی در این عالم وجود چه دین داشته باشه چه دین نداشته باشه، وقتی مواجه میشه با یه خطری، اگر علم تفصیلی داره به اون خطر، از اون خطر چیکار میکنه؟ پرهیز میکنه. اگر علم اجمالی داره به اون خطر، میگن یکی از این دوتا راه شما رو میکشن، چیکار میکنه؟ نمیره، هیچ کدوم این دو راه رو نمیره. سمی وجود داره در یکی از این دو، از هر دوش اجتناب میکنه، از هر سه اجتناب میکنه، حتی اگه ده تام باشه از هر ده تا اجتناب میکنه، اجباری نداره که از این آب بخوره میره یا یه آب دیگه این بخوره، انحصار که نداره، آب فراونه، این ده تا لیوان میذارن کنار میرن یه لیوان دیگه بیه، ما جونمونو میخواییم، حفظ جان واجبه. تمام عقلای عالم همونطور که از علم تفصیلی اجتناب میکنن، از علم اجمالی هم اجتناب میکنن و استصحاب جاری نمیکنن. همون عقلایی که همیشه استصحاب میکردن، همون عقلایی که همیشه وقتی سوال میکنی ازشون پدرت چطور حالش، میگه الحمدلله خوب عالی، میگه کی پدرتو دیدی؟ میگه یک ماه پیش. میگه از یه ماه پیش تا حالا از کجا میگه خوبه؟ میگه قاعدتا باید خوب باشه، چون قبلا خوب بوده الانم خوبه. از هر چی از شما سوال بکنن شما میگه خوبه. فامیل چطورن؟ بچه ها چطورن؟ بابا الان خبر نداری ازشون ولی میگی خوبه. چرا؟ استصحاب میکنی. همون عقلایی که در تمام امورات اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، مادی، معنوی، آقا عادل بوده انشالله الان هم عادله، در همه امور استصحاب میکنن، ولی وقتی میرسن به علم اجمالی دیگه پاشون میلرزه، دیگه استصحاب نمی کنن. استصحاب تا جاییست که علم اجمالی نباشه. همون که میگو عادله، اگه دو تاست یکیشون خلافکار ثابت شده، نمیدونم اینه یا اونه، دیگه اعتماد، دیگه پول بهش نمیدم، دیگه بهش اعتماد نمی کنم. پس بنابراین دلیل بر منجزیت علم اجمالی و اینکه علم اجمالی مانند علم تفصیلیه، اگر این رو بیایید روایات بگیرید، میگه استصحاب جاری نیست. لا تنقض الیقین به شک ابدا بل انقضه به یقین ناخر. اگر بنای عقلا و عقلای عالم معیار بگیرید، اونم همینو میگه، غیر از این چیز دیگه ای نیست. همه عقلای عالم علم اجمالی که بیاد دیگه استصحابو میذارن کنار. استصحاب تا جاییست که دلیل الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل، دلیل نباشه. استصحاب تا جایی است که علم اجمالی نباشه. علم اجمالی دیگه وقتی اومد دیگه ما به هیچ عنوان به استصحاب اعتنا نمی کنیم. خب سوال، پس به نظر شما در مورد علم اجمالی که یکی از این دوتا لیوان یا یکی از این پنجتا لیوان نجس شده، استصحاب طهارت سابقه جاری است یا جاری نیست؟ دلیلتون لا تنقض الیقین به شک ابدا باشه، جاری نیست. چرا؟ انقضه به یقین آخر. اگر دلیلتون بنای عقلا باشه، عقلای عالم هم همینو میگن، پس فرقی نکرد، در هر صورت استصحاب جاری نیست. خب یکی از همین جمله رو شما بخواید تجزیه و تحلیل بکنید، ببینید هر کلامی یه منطق داره، یه مفهوم داره، ممکنه لوازمی داشته باشه. شما میگید دلالت مطابقه، دلالت تضمن، دلالت التزام. یعنی چی؟ یعنی یه مطابقه داریم، یه تضمن داریم، یه التزام داریم. همین حرف شما یه دلالت مطابقه داره که علم اجمالی منجزه، درست فرمایش شما، اما یه دلالت التزام هم داره. التزامش اینه که پس استصحاب جاری نیست. بله، فرمایش شما درسته. حالا چرا بحث میکنیم؟ حالا این اشکال شما جوابش اینه، چون یه قول دیگه اومده گفته تخییر، یه نظر دیگه اینه که تخییر، یعنی مخیری یکی از این لیوانا رو بذار کنار باقیشو بخور. مخیری اگر گفتیم تخییر دیگه چی؟ پس بنابراین میشه مخیر و استصحاب میشه جاری. تم در تمام این نه تا لیوان شما میتونی استصحاب جاری کنی، یکیشو کنار بذار باقیشو مصرف کن. اینم داریم، این قولم داریم. پس بنابراین اینم یه نظریه است. آمدن گفتن اگه شما 10 تا لیوان داری، یکیشو کنار بذار، اون نه تا دیگه رو به استصحاب درش جاری بکن. نه، در شبه محصوله، در شبه خود محصول هم همین حرف زدن. ممکنه باشه دیگه، حالا شرع دیگه، شرع به شما اجازه داده، میگه بگو انشالله پاکه. حالا واجب نیست میل کنید حتما نخورید، ولی اگه کسی خورد دیگه نجس نمیشه. خب یعنی مثلا فرض کنید که علم اجمالی بین یه لیوان خونه شما با یه لیوان خونه ما، نه شما به ما سور میدین نه ما به شما سور میدین، خب همین میشه دیگه. ببینید همینه، همین که میگید همینه، یعنی خروج از محل ابتلا. مثلا فرض کنید یه لیوان هست در خانه شما، یه لیوان هم در خانه ما، یه کدوم از این دوتا نجسه، یا لباس شما نجسه یا لباس ما، ما کارت به من اثر نداره. اگه شما امام جماعت شدی، من اومدم پشت سر شما نماز بخونم، نماز یک کدومون باطله، چون یکی لباسامون نجسه. ولی اگر اقتدا نکنم به شما، هیچ ارتباطی با شما نداشته باشم، هیچ اثری نداره. لذا استصحاب جاری میشه. در اونجا یکیش اثر داره یکیش اثر نداره، میگیم استصحاب جاری میشه. چرا؟ بله، در اونجا که اثر داره جاری میشه، در اون که اثر نداره جاری نمیشه. بله؟ بله، به نظر مرحوم شیخ اینه. بله، بله؟
اگر نقضی در این نداشتی باز عقل اینو قبول نمی کنه که اونجایی که با هم نماز بکنم باز باید
حالا اون چون به دردی که این امام جماعت بالاخره لباسش باید پاک باشه، مأمومم لباسش باید پاک باشه، اون به نظر خودش لباسش پاکه، میگه من نمیدونم نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میکنه، اینم قبلا لباسش پاک بوده الان استصحاب طهارت میکنه، حالا علم اجمالیه که یکی از این دوتا لباس نجس شده، خب این علم اجمالی اثر نداره به جهتی که من با شما زندگی نمیکنم. بله اگر دو تا زن و شوهر که تو خونه با همن لباس یکی دو از این دو تا نجس بشه چرا؟ این چون با هم هستن اثر داره، ولی اینه که دو تا خونه جدا هستن و هیچ ارتباطی با هم ندارن این استصحاب اثر نداره. خب پس بنابراین سوال اول این بود که آیا در مسئله علم اجمالی تعارض می کنند دو تا استصحاب و تساقط می کنند، یعنی دو استصحاب جاری هستند و بعد تعارض می کنند و بعد تساقط؟ این یه نظریه. نظریه دوم که اصلا استصحاب در مورد علم اجمالی جاری نمی شود. چرا؟ چون دلیل لاتنقض دارد بل انقض رو به یقین آخر، اینجا یقین آخر آمده، وقتی یقین آخر که اهم از علم تفصیلی و اجمالی آمد دیگه جایی برای استصحاب نیست، پس استصحاب اصلا جاری نمیشه تا اینکه نوبت برسه به اینکه با هم تعارض بکنند و تساقط، اصلا جاری نیست. این نظریه دو. نظریه سوم نظریه تخییره، یعنی بیایم بگیم ما مخیریم، یکی از اینها رو کنار میگذاریم باقیشو مصرف میکنیم. حالا تخییر آیا همه اینا رو میشه مصرف کرد؟ یه بحثه، یه بحث این که یکیشو کنار بگذاریم، اینم یه احتماله که حالا در اینجا این سه احتمال وجود داره و هر سه احتمال هم برای خودش دلایلی دارن. شما ببینید در صفحه 42، در صفحه 42 قسمت آخر صفحه 42 القسم ثانی دارید آقایون؟ دارن دیگه. بله صفحه 42 قسم ثانی، اذا کان شک فی کلیهما مسببا ان امر ثالث. مسببا ان امر ثالث یعنی چی؟ ای اذا لم یکن الاستصحابان المتعارضان من قبیل سببی و المسببی، یعنی دو تا استصحاب از قبیل سببی و مسببی نباشد. قال الشیخ الانصاری رحمت الله علیه اما القسم الثانی و هو ما اذا کان الشک فی کلیهما مسببا عن امر ثالث و هو العلم الاجمالی بارتفاع الحالت السابقه فی احدهما فمورده ما اذا علم ارتفاع احد الحادثین لا بعینه و شک فی تعیینه و فیه صورتان. شیخ انصاری می‌فرماید صورت علم اجمالی دو صورت داره، از صورت الاولا ما یلزم من العمل بهما المخالفت القطعیه. اگه شما هر دو لیوان رو میل کنید چی میشه؟ مخالفت قطعیه میشه. قال الشیخ الانصاری رحمت الله علیه، صفحه 43، قال الشیخ الانصاری رحمت الله علیه ان یکون العمل بالاستصحابین المتعارضین مستلزما لمخالفت قطعیت عملیت لتکلیف المنجز للعلم الاجمالی کما لو علم اجمالا به نجاست احد الطاهرین. عمل به استصحابین متعارضین مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است کما لو علم اجمالا به نجاست احد الطاهرین. هنا قولان، القول الاول التساقط که نظر شیخ انصاری است کما ذهب الیه شیخ الانصاری و تبعه الاکثر. اکثر علما نظریهشون اینه که دو تا استصحاب جاری میشن، تعارض میکنن و تساقط میکنن، ولی ما به نظرمون میاد این فرمایش شیخ انصاری درست نیست. اقول الحق و عدم و جریان الاستصحابین فی المقام. ما میگیم نه، اصلا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ لأن بناء العقلاء على جریان الاستصحاب لا يشمل مورد العلم الاجمالی بانتقاض الحالت السابقه. بناء عقلاء که میگه استصحاب جاریه تا جایی است که علم اجمالی وجود نداشته باشه. وقتی علم اجمالی اومد دیگه استصحاب جاری نیست. همون استصحابی که میگه استصحاب طهارت تا جایی است که علم اجمالی نباشه. ولأن احتمال بقاء الحالت السابقه احتمال زل ضعیفی میشه فی کل منهما فی المقام فدلیل حجیت الاستصحاب و هو بناء العقلاء مفقودون. دیگه در اینجا استصحاب جاری نمیشه چون دلیل استصحاب بناء عقلاء بود. بناء عقلاء در جایی که علم اجمالی باشه اصلا جاری نیست. خب و یمکن ان یقال به ان روایات. حالا اگر شما تعبدی شدی و استدلال به روایات استصحاب بکنی بازم همینه. و یمکن ان یقال به ان روایات خصوصا قوله علیه السلام بل انقذه به یقین آخر شامل لمورد العلم الاجمالی. انقذه به یقین آخر، یقین آخر همون علم اجمالی رو شامل میشه، هم علم تفصیلی رو شامل میشه هم علم اجمالی. فلا یجر الاستصحاب اصلا سوا ان کان دلیل الاستصحاب بناء العقلاء او الادله نقلیه. چه بنا عقلا باشه چه دلیل نقلی باشه هیچ فرقی نمی کنه. لوجود القایه و هو العلم فانه اعم من التفصیلی و الاجمالی کما نقول مثل ذلک فی قوله کل شیء لک حلال. کل شیء لک حلال تا کجاست؟ حتی تعلم. حتی تعلم یعنی چی؟ یعنی چه علم تفصیلی چه علم اجمالی. یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، اونم اهم از تفصیلی و اجمالی. قال الشيخ الانصاري يحكم فيه بالتساقط دون الترجيح والتخييل که حالا فرمایشات ایشون رو بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.